أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اهل بيته اطيبين الامجرين سيما بقيه الله في العالمين بهم نتبرى ومن اعدائهم نتبرا الى الله. موضوع بحث ولايه علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام از دیدگاه قران و نهج البلاغه و اشاره شد سالی که به عنوان اون حضرت است برکات فراوانی دارد که یکی از اونها وحدت ملی و امنیت ملی مانند آن است. اگر روشن شود ولایت و رهبری معصومانه خاندان استاد علیه السلام چیست، بهرن این گونه از برکات یاد شده از اونها متوقف است. در طی بحث های قبل گاهی از آیات گاهی از روایات در این زمینه سخنان جریان آمد و این جمله معروف نهج البلاغه علوی بازگو شد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اون که به تخت خلافت تکیه زده است می داند که من قطب آسیای خلافتم و هو یعلم ان محل منها محل القطب من الرها. به اشاره شد که آسیا بدون قطب حرکت ندارد. مکتب بدون یک رهبر کارشناس و کارآمد پویا نیست. در پویایی مکتب و حرکت یک مذهب عناصر محوری فراوانی لازم است که به چهار عنصر محوری اشاره شد. یکی اینکه اون والی و مسئول مکتب در تبیین معارف مکتب ماهر باشد. دوم همه معارف مکتب را به تواند تنظیم کند. سوم همه مسائل فقهی حقوقی اخلاقی اون را به تواند اجرا کند. چهارم از همه اونها به تواند حمایت و دفاع کند. اون که قدرت تبیین و تحلیل دارد اولا، قدرت احتجاج و استدلال و تعلیل دارد ثانیا، قدرت اجرا دارد ثالثا، قدرت حمایت و دفاع دارد رابعاً، مایه پویایی اون مکتب است. وگرنه مکتب به منزله آسیای بی قطب است. برای اثبات این عناوین هم از آیات مدد گرفته می شود و هم از سخنان خود حضرت در نهج البلاغه. وجود مبارک امیرالمؤمنین بعد از اون ادعا که فرمود من قطب آسیای خلافتم، برهانی هم که پشت سر اون اقامه کرد این است که فرمود ینهجر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. سیل علوم و معارف از من، از قله قلب و عقل من ریزش میکند، به دامن من میرسد. معمولا دامنه کوههای رفیع سرسبز است، هم برای دامداری نافع است، هم برای کشاورزی، هم برای سکونت، زیرا از قله اون کوههای رفیع همواره آب فراوان بهره این دامن میشود. فرمود از قله قلب ما، از قله عقل ما علوم فراوانی را ریزش میکنه. در خطبه دیگر فرمود خوشا به حال کسی که اخذ به حجزت هاده، به دامن یک هادی تمسک بکنه. حجزه این دامن انسان را محفوظ نگه میدارد. فرمود اون کسی که رهاست بهره نمیبرد، ولی اگر دستش به دامن صاحب دامنی بود متنعم است. ابن میسن بهرانی میگوید این جمله علوی ناظر به آن است که انسان بی استاد به مقصد نمیرسد. هر کسی در هر رشته نیازمند به کارشناس و استاد ماهر است. استاد گذشته از اون که مسائل تئوری را تبیین میکند، در بسیار از موارد اون چرا که لازمه عمل است اونها را بازگو میکنند. دست انسان باید به دامن کسی برسد. فرمود خوشا به حال کسی که اخذ به حجزت هاده به دامن اونها دست بزند. اگر انسان دامنی نداشت یا دامن او پربرکت نبود، به دامن اونها دست زدن جز دامنگیری بهره نخواهد داشت. ولی اگر دامنی کوه رفیعی بود که از قله بلند او آب ریزش می کند، اون دامن و دامنه همیشه سبز است. فرمود چون ینهجر عن السیل، دامن من همیشه پربرکت است. به شما در همین دامنهای من چادر بزنید، خیمه بزنید، مسکن بگذینید و مانند آن. به این حوث نباشید که کوه پیمایی کنید، به قله برسید، قله را فتح کنید. بلا یرقا الیت طیر، شما هر که هم مثل طیران داشته باشید، مثل طائرها طیران داشته باشید، نه تنها در حد کوه پیمایی ممکن نیست اون قله را فتح کنید، اگر هم در حد یک حرمدن باشید باز مقدورتون نیست به قله علوی راه پیدا کنید. شما در همین دامنها به سر ببرید. یعنی هجر و انمسه ولا یرها الیته. شما ببینید کوههایی که با ارتفاعهای فراوانی رو زمین صف کشیده به قد کشیده هم، گرچه کوه پیمایی به قله پیمایی میسور بسیاری از مردم نیست، ولی اوهدی از کوه پیماها توان فتح قله را دارد. علی سلام الله علیه اون قله رفیق بلندی نیست که کوه پیما بتواند اون قله را فتح کند. فرمود نه تنها با پا، بلکه با بال هم نمی شود به قله ما راه پیدا شد. لا یرقا الیتی، در همین دامنه ها شما حرکت کنید، خیمه بزنید، بهره‌مند بشید. یعنی هجر و انسه بلا یرقا الیتی. چون این علوم و معارف را داراست، اون عناصر محوری چهارگانه مقدور اون حضرت است. لذا فرمود سلونی قبلا تفقدونی که اینی به طرق السماع اعلن منی به طرق الارض. در هر رشته از این رشته های علوم الهی سؤالی دارید مطرح کنید، من پاسخ میدهم، چه در بخش تبیین، چه در بخش تعلیم، چه در بخش اجرا، چه در بخش حمایت و دفاع. چنین عنصر ملکوتی مایه کمال دین و تمام نعمت خواهد بود و با وجود چنین رهبری اون اسلام مرضی خداست. اگر در سوره مبارکه مائده فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، سرش همین است. فرمود امروز کسی در جریان قدیر به ولایت الهی باریا به مقام شامخ خلافت رسید که از هر نظر توان تبیین دارد، تعلیل دارد، اجرا دارد، حمایت و دفاع مقدور است. سبب کمال دین به تمام نعمت است. و مکتبی که دارای مکتب شناس و مجری حدود برای او هست، چنین مکتب مرضی خداست. این دین را خدا قبول میکند. اسلام خدا پسند اسلامی است که در او علی حاکم باشد. فرمود و رضیت لکم الاسلام دین. خب پس وقتی ادعای علوی مشخص شد که فرمود من قطب خلافتم و آسیای خلافت بدون من پویا و متحرک نیست، برهانش را هم در نهج البلاغه میخوانید، هم در آیات قرآن کریم. و باز در نوبتهای قبل مشخص شد که ولایت و امامت و رهبری اولیای الهی مسئولیت است، نه یک حق، نه یک امتیاز. گرچه از نظر درجات کمال میل هستی، لکن جزء امتیازات عرفی نیست، جزء وظایف اینهاست و مسئولیت اینهاست. حق خداست که اونها باید این حق را بشناسند و اجرا کنند. اونها مکلفند که ولی الله باشند، خلیفه الله باشند. وقتی ذات اقدس اله به خلیل خود فرمود اینی جائل و چل ناس اماما، او موظف است این امامت و رهبری را پاس بدارد و حفظ کند. از اینجا معلوم می شود اون تعبیری که اصول مبارک امیر المؤمنین در باره سخاوت داشت، معناش این سخاوت مصطلح نیست، دو جا در نهج البلاغه سخن از سخاوت دودمان خود به میان آورد، یکی درباره خلافت، یکی درباره خدر. در جریان خلافت از اون حضرت سوال کردن شما با داشتن همه این کمالات و مقام ها چرا قانونشین شدی؟ فرمود این خلافت یه مقام ویژه‌ای بود که شهد علیها نفوس قومه و سخت انها نفوس آخری. ادی بغض ورزیدن، شهیهانه حمله کردن، مهاجمانه حمله کردن، ادی هم سخاوتمندانه از او گذشتن، ما خانشین شدیم. این که فرمود شهد علیها نفوس قومه، شه یعنی بغض، ادی بغض ورزیدن، بخیلانه تهاجم کردن، این ناظر به مذمت مهاجمان قاصد است. اما این که فرمود به سخت انها نفوس قوم الاخرین، معناش این نیست که ما سخاوتمندانه رها کردیم، اونا خواستن ما هم دادیم، اونا خواستن ما هم صرف نظر کردیم. این سخاوت مذموم است، نه محمود و ممدود. این همون تعبیر رائج کنونی ماست که ما میگوییم وقتی شما میبینید احکام الهی، معارف الهی، حقوق الهی، فقه الهی دارد آسیب ببیند، چرا با دست و دل باز بی تفاوت از کنارش میگذرید؟ این که میگوییم سخاوتمندان ازش گذشتید، یعنی برای شما بی ارزش تلقی شده است. این سخاوت مذمومی است، نه محمود. فرمود ادی طمع کردن، ادی سخاوتمندان دست برداشتن، لذا خلافت بازی رفتن. وگرنه کسی که مسئول است و کسی که موظف است این خلافت را حفظ کند، تا آخرین لحظه از اون دفاع کند. لذا در همه خطبه شیخ شریعه دارد که این که ادی طمع کردن این رو بگیرن، من تنها موندم، تفقت و ارتعی ان اصول بید جزا و اصبر علا تخیت الانیا، من تنها موندم، فکر کردم که با دست خالی مبارزه کنم، اون که ممکن ندید، چاره جزی نداشتم که ساکت بنشینم، تبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا، چشمم خار بود، گلویم تیغ بود، غصه گلویم رو گرفت و تحمل کردم. و در این جریان به کنار قبر پیغمبر رفت. قبر پیغمبر یه پناهگاه بود برای همه عموما و برای اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام خصوصا. همونطوری که حسین ابن علی سلام الله علیه در هنگام خروج از مدینه به طرف مکه به کنار قبر پیغمبر رفت، وجود مبارک امیرالمؤمنین هم در هنگام تهدید بیعت هم به کنار قبر پیغمبر رفت، اونجا سلام عرض کرد. بعد این آیه را تلاوت کرد: یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. همون حرفی را که هارون و موسی سلام الله علیهما گفت، همون حرف را وجود مبارک امیرالمؤمنین به کنار قبر پیغمبر اشاره کرد. اگر پیغمبر و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود یا علی انت منی و منزلت هارون من موسی، یعنی تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسایی، خلیفه منی، وزیر منی، والی منصوب از طرف منی به اذن الله و مانند آن، یعنی که صحنه را هم امیرالمؤمنین در کنار قبر پیغمبر علیه السلام و عرض اون حضرت رسوند. فرمود یا رسول الله، سامری پا شد، مسئله گوساله پرستی را ترویج کرد، ادی هم به دنبال سامری حرکت کردن و من مقاومت کردم، داشتن من می کشتن و حلیعه فتنه بود، من ساکت شد. همون حرف هارون را که به موسی گفت علیه السلام، همون حرف را امیرالمؤمنین به قبر پیغمبر علیه السلام گفت، گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. فرمود اینا داشتن منو میکشتن و من هم که از کشته شدن حراس ندارم، ولی خون بالاخره میارزد. انسان یه وقت خون میده، چرا پای لاغه بریزه؟ چرا این خون رو در شنزار هدر بده؟ استدلال وجود مبارک امیرالمؤمنین اون طوری که در نهج البلاغه است این است. فرمود ادی جمع شدم و من تنها موندم و حسنین بودن دو اعضای اولیه خاندان ما، و من دیدم الان اینجا خون دادن مثل آن است انسان خون را در بیابان به پای شن بریزه، و واقعا به شن خون دادن اثری نداره، ولی به لاله خون دادن اثر داره، در پای لاله انسان خونی بریزه اثر داره. همون فزنن تو بهم، من زنت ورزیدم، زنت بازخوابزاد، یعنی بخیل شدم. اینجا حاضر نبودم سخاوتمندان رو خون بدم، بخواب خون دادن یه جایی داره، چرا که من تو شنزار خون بریدم؟ الان اگر منو میکشتن، حسن این دو میکشتن، هیچ اثری از شهادت ما نبود. وگرنه یا رسول الله، به خود حضرت عرض کرد به دیگران، من وقتی که جوان بودم که از مرد حراسی نداشتم، اون وقتی که عده 40 نفر شمشیردار و مسلح از 40 قبیله برخواستن که پیغمبر رو شهید کنن، من به جای پیغمبر در رخت خواب او خوابیدم بدون سلاح. این بود که برای کاشف و غطا میگوید علی ابن ابی طالب اشجعی حسین ابن علی سلام الله علیه ما. این سخن لطیف اون فقیه نامور است. برای این که یک کسی حاضر باشد به جای پیغمبر بخوابد بدون شمشیر و 40 شمشیردار مسلح بیان او را قطعه کنند. خب حسین ابن علی روز روشن با شمشیر مبارزه کرد، عده رو کشت، شهید شد. اما امیرالمؤمنین در لیلة المبیت باید به جای پیغمبر بخوابد و حرف نزند و ساکت باشد. این فقط بذل جان است و ایثار و نثار. امیرالمؤمنین فرمود ما اون سوابه را پشت سر گذاشتیم، پس ما از شهادت حراسی نداریم. اما الان که دوران سالمندی من فرا رسیده است، کسی خیال نکند ما از مرگ میترسیم، بلکه مرگ حسابی دارد. یه وقتی انسان خون میدهد که به پای او و بعد از او یک نهالی رشد بکند. الان اگر من قیام میکردم و کشته میشدم، این خونم بی اثر بود، بزا زنت ورزیدم. این خونها یه وقت خاصی باید دخته بشود. سالان متوالی صبر شده است. 25 سال از این صحنه گذشت تا خود از تعمیر رو کار آمد و 20 سال بعد از او هم گذشت تا جریان کربلا پدید آمد و اونگاه حسین ابن علی با یارانش طبق طبق خون را ایصال کرد. خون دادن یه حسابی دارد که نظم خاص خود را دارد. وجود بارکه از تعمیر در کنار قدر پیغمبر علیه السلام چنین استدلال میکند: ان القوم استضعفونی و کادوا یغفروننی. اینا ما را مستضعف کردن، ما را ضعیف کردن و نزدیک بود خون ما را بریزن، لذا ما دست برداشت. اونهایی که کمک نشدن علی ابن ابی طالب را، سخاوتمندانه ولایت و رهبری را رها کردن. عده‌ای هم که تهاجم کردن در سقیفه و این را به غارت بردن. بزرگان اهل معرفت ما و حکمت ما گفتن به این که انبیا که آمدن برهان قامه کردن و معجزات هم آوردن. اونا که اهل برهان بودن تا آخر موندن، اونا که معجزات ظاهری را دیدن در قبال سحر متنبیان هم برگشتن. اگر موسی کریم سلام الله علیه اون براهین مسقم را اقامه کرد، عده‌ای پذیرفتن، گروهی هم اون براهین را درک نکردن، فقط دیدن این اصحاب به صورت مار در آمده، به صورت اژدها در آمده. چون چنین چیزی رو دیدن به موسی کریم ایمان آورده. وقتی هم که سامری برخاست و یک گوساله‌گونه ای را به صورت بانگ برای مردم مجسم کرده است، به دنبال گوساله او هم را افتاده. یعنی اون روز کسی که به دنبال عصای موسی حرکت میکند بی تحقیق، به دنبال گوساله سامری هم میرود بی تحقیق. اون محقق است که میگوید سحر با معجزه پهلو نذرد دل خوش را. سامری چیست که دم از ید بیضا بزند؟ ولی غیر محقق که نمیداند، کار غیر عادی را میبیند، دگرایش پیدا میکند، یه روز به دنبال موسی کریم، یه روزم به دنبال سامری. اگر به ما گفتن همون طوری که نفس میکشی و از هوا استفاده میکنی تا نمیری، این تنفس بر شما واجب است. عالم شدن، گوش دادن به حرفهای عالمانه، خوندن کتابهای عالمانه، مثل نفس کشیدن بر شما واجب است. برای آن است که یه روز به این صورت انسان مبتلا شود. همیشه هم این طور بود. حالا یا اصل تشابه ازمان است، یا تشابه زمینه است، تشابه دل هاست. قرآن کریم در این زمینه سخنش این است که تشابهت قلوب و دلهای مردم چند قرن قبل با دلهای مردم قرن کنونی یکیست، شبیه هم است. تشابهت قلوب و بخش دیگر فرمود یزاه اون قول الذین کفروا. حرفهای اینها مزاهی، یعنی مشابه حرفهای گذشته است. مزاهات هم مشابهت است. گاهی میگوید منطقها شبیه هم است، گاهی میگوید دلها شبیه هم است، گاهی اندیشه ها و گزارش ها شبیه هم است، گاهی عزم ها و گرایش ها شبیه هم است، گاهی عقل ها شبیه هم است، گاهی قلب ها شبیه هم است. بر تقدیر اسلام بر ما چنین واجب کرد، فرمود همونطوری که آب می نوشی تا نمیری و غذا می خوری تا نمیری و نفس می کشی تا نمیری، با گوش به حرف عالمانه بدید تا جانتون نمیره، کتاب های علمی رو مطالعه کنید، مکاتب علمی رو مطالعه کنید، این حرف انبیا چیه، حرف اولیای الهی چیه، حرف این بزرگان چیه. فراگیری علوم جز واجبات است، نه جز کمالات عادی و جز سنن و مستحبات، که این خطر همیشه جامعه انسانی را تهدید میکند. خب اگر این خطر همیشه جامعه را تهدید میکند، فراگیری و حمایت و دفاعی از خیشتن خیش هم همیشه واجب خواهد بود. وجود بارک استعمی در جریان خلافت فرمود ما نبخشیدیم و من در کنار قبر رفتم، این حرف رو زدم، تا آخرین لحظه مقاومت کردم. یه عده آمدن حمله کردن، یه دم سخاوتمندانی بی تفاوت گذاشتن، ما رو تنها گذاشتن. در جریان فدک هم همین طوره. این کلمه چهت علیها نفوس قوم و سخط انها نفوس آخرین، این رو در باره فدک هم فرمود. در نامی که برای معاویه نگاشت فرمود به اینکه زیر این آسمان فلک به نام ما بود، گرچه ما نیاز فلک نداریم، وقتی هم که داشتیم در کنار سفره فلک دیگران رو تغذیه می کردیم نه خودمون را، اما بالاخره فلک حق مسلم دختر پیغمبر بود، این در دست ما بود. شهت علیها نفوس قوم و سخط انها نفوس آخرین، یه عدی حمله کردن، یه عدی هم ما رو تنها گذاشتن بی تفاوت، سخاوتمندانه مال ما رو به دیگری دادن، وگرنه تا آخرین لحظه اینا از فلک نگذشته بودن. به وجود بارک استعمی بعد از اینکه به مقام خلافت رسید بازم نتوانست فلک را استرداد کنه، به اولاد فاطمه برگردانه، اون فلک حق مسلم فاطمه سلام الله علیها بود و به اولاد فاطمه میرسید. بعد از اینکه استعمی روی کار آمد، باید حق هر زی حقی را تأدیه میکرد، حق هر مظلومی را به او برمیگردوند، حق اولاد فاطمه به اونها برنگرد، فدک همچنان غاصب مقصوبانه ترین تصرف دیگران بود. اون طوری که طبری به دیگران نقل کردن وجود مبارک استعمی فرمود لو تثبتت قدمای لغیرت امورا کثیره، من اگر حکومت نوپایم پا بگیرد مقتدر بشوم خیلی از امور رو عوض میکنم. این که وجود مبارک استعمی فدک را استرداد نکرده است برای همان است که عده‌ای هم با سخاوتمندان از حق دیگران میبخشیدن. به هر تقدیر این که فرمود عده‌ای بخیلانه هم بکردن و تهاجم کردن، عده‌ای هم سخاوتمندان زر نظر کردن، مخصوصا در باره خلافت، منظور این نیست که ما سخاوتمندان خلافت را رها کردیم، چون خلافت وظیفه است، مسئولیت است، یه امتیاز شخصی نیست کسی از اونها بتواند صرف نظر کند و از اونها بگذرد. بنابراین نامه هایی هست امیر نشون میده که ایشون تا آخرین لحظه در باره خلافت احساس مسئولیت میکرد. در نهج البلاغه بخش وسیعی در باره خلافت و امامت اون حضرت سخن به بیان آمده، اون بخش را میتوان در نامه هایی که بین معاویه و استعمی رد و بدل میشود رجوع کرد. در غالب اون نامه ها از خلافت و حکومت و ولایت خود و خاندان خود سخن میگوید. به معاویه میگوید معاویه تو مثل کسی از تلخائد خائز، یعنی اون کسی که فرو میرود، کسی که در گردان فرو میرود، خوز میکنه، تلخائد فده هاست و کلخابت فدیماست، یعنی تو مثل کسی هستی که یا تو شن فرو رفتی، یا تو گردا فرو رفتی، یا در یه ظلمتی فرو رفتی دست و پا میزنی و این حق مسلم ما رو نادیده گرفتی، حق مال ما بود، این دنیا با زیور و زینتی که خود نشون داد چشم تو رو کور کرده. یا از مثلها استفاده میکنه، یا سخنانش به قدر نغز و لطیف است که ضرب المثل بعدی می شود. فرمود تو کل خائز فده هاست و کل خوابت پی دیماسی، اون را گاهی جریان خلافت نقل میکنند، گاهی جریان فدک نقل میکنند. این که در جریان رحلت فاطمه زهرا سلام الله علیها به قبر مطهر پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سن خطاب میکنند و میگوید که ستونم به او که ابنتو که نازلتو به تظاهر امت که علا حبجه ها سرش امینند، از که یا رسول الله دخترت فاطمه الان به شما ملحق شده است، شما کاملا جستجو کنید، ازش گزارش بخواهید، ما کوتاهی نکردیم. این به شما اطلاع میدن چرا اجماع کردن بر اینکه حق فاطمه را غصب بکنن. به تظاهر امتی که علا حزمه ها، از اون طرف میگن لن تجتمع امتی علا خطا، فرمود همه اینها اتفاق کردن که فاطمه را بکنن. تظاهر یعنی توافق، یعنی هماهنگی، همدلی، هماوایی، تعاونی به معنی. فرمود همشون اتفاق کردن که فاطمه را هضم کنن. یعنی چه فاطمه را هضم کنن؟ چون میدانستن این بانو مظهر عدل دودمان عصمت است، مظهر عصمت است، مظهر طهارت است، به بارگاهی بار یافت که رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست. این کار افراد عادی نیست، انسان تا معصوم نباشد رضای او رضای خدا نیست، تا غضب او غضب خدا نیست. ما از کجا میتوانیم بفهمیم خدا راضی است وقتی میبینیم فاطمه راضی؟ از کجا میتوانیم بفهمیم خدا ناراضی است؟ میبینیم فاطمه ناراضی است علیها الله و تعالی و سلم. خب او انسان است، بله، شاید رضای او در اثر جهل باشد، در اثر غفلت باشد، در اثر سهو باشد، در اثر نسیان باشد، در اثر عصیان باشد. همود نه، هیچ کدام از این صفات سلبیه با بارگاه امن فاطمه راه ندارد. او اینجور نیست، چه عظمت است. او اهل جهل نیست، او اهل سهو نیست، او اهل نسیان نیست، او اهل عصیان نیست. او اگر راضی شد میفهمیم خدا راست، او اگر غضب کرد میفهمیم خدا غضب. اینا رو شیدن از پیغمبر فرمود همه اینا جمع شدن که او رو بکوبن. با گرفتن فدک اگر سخاوتمندانه دینی بخشیدن که تظاهر امت بر حزم نبود، این در حقیقت محور ولایت بود و همان کسی است که اول شهید راه ولایت است. کمال دین و تمام نعمت در همون بود که فاطمه علیه السلام حمایت میکرد. لذا وجود مبارکه است امیر به قبر پیغمبر علیه السلام خطاب کرد، فرمود این به شما گزارش میداد که همه جمع شدن که فاطمه را بکنه. به تظاهر امت که علا حزمه ها، گوشه ای از تربیت شدگان فاطمه را حالا بشنید. ممکن است کسی بگوید به این که من بعد از مرگ به سلسله مقاماتی میرسم، اما اونها خیلی ها قبل از مرگ این مراحل را پشت سر گذاشتن. کسانی را این بانو سلام الله علیها تربیت کرده است که با ملکوت انس داشتن، رابطه داشتن. شما در همین جریان هست مسلم سلام الله علیه شهیدید که بالاخره قوغایی در کوفه شد، کسی مسلم رو راه نداد. این توعه در کمال عظمت ای رو راه داد. این از مندره فزه دودمان پیغمبر بود، این قبلا کنیز بود، بعد به صورت ام ولد در آمده، بعد آزاد شد، که جز زنان رسمی و آزاده کوفه نبود، که این هم نظیر فیضه بود. منتها تربیت شده دودمان علوی بود. اون سالیان متمادی که زینب کبرا در همین کوفه بود داره تربیت کرد. وقتی امیرالمؤمنین خلیفه رسمی مسلمین بود و در کوفه حکومت میکرد، فرزندان زهرا در همین کوفه بودن، شاگردانی هم داشتن. زینب کبرا محفل زنانه داشت، زنهای حضور پیدا میکردن، از مکتب زینب استفاده میکردن. همون تربیت شدگان توعه و امثال توعه در آمده. اگر فیضه به اون مقام میرسد که مشمول آیه سوره الاخلاص، این توعه به اون مقام میخواد باریابه. مگر کار آسانی انسان با جان خود بازی بکنه؟ یک شهریست ناام، این بانو هم دم در منتظر پسر خودشه، دیده ناشناسی از او آب خواست، به او آب داد، ظرف برگردون به اتاق و برگشت، دمه در دید این ناشناس هنوز هست. گفت نامحرم چه می کنی؟ گفت اگر مرا بشناسی منو پناه میدی. عرض کرد تو کی هستی؟ گفت من مصطفی بن عقیله. فآوته این رو جا داد در یه اتاق مخصوص و هر خطری به هم خرید. خب اینا کنیزانی بودن که زهرا سلام الله علیها تربیت کرد به وسیله زینب. به خود زینب سلام الله علیها برسید، ببینید همتای حسین ابن علی با ملکوت معنوس است. ما این قصه را مشرر شنیدیم که وجود مبارک عبی عبدالله در بین را حالت منامیه بون حضرت دست داد و بود انا لله و انا الیه راجعون. علی ابن حسین سلام الله علیه ما عرض کرد پدر استرجاع گفتید، انا لله گفتید، برای چی؟ فرمود الان در این حالتی که من دست داد به من گزارش دادن که این قافله در حرکت است و مرگ این قافله را تعقیب میکند. عرض کرد اول اصنا علی الحق. فرمود چرا؟ فرمود ازن نام لا نبالی بالموت، وقتی حق با ماست ما که از مرگ باکی نداریم. این قصه را مکرر ما شنیدیم. حالا مشابه این را زینب میگوید. وقتی وجود مبارک هست ابا عبدالله سلام الله علیه از مکه حرکت کردن به طرف عراق، بیان منزل به منزل گاهی استراحت میکردن. اون جایی که آبش مناسب بود، هواش مناسب بود، اونجا خیمه میزدن، یک شبان روز میموندن. به خزیمیه که یک منطقه است قبل از ثعلبیه و منصوب به خزیمه است، شبی را اونجا موندن. فردا زینب کبرا آمد حضور ابی عبدالله سلام الله علیه ما، عرض کرد من دیشب برای بعضی از کارها از اتاقم از خیمه بیرون آمدم، دیدم حاطبی این دو بیت شعر را میخواند که بنالی گریه کنی، این غافره در حرکت است، مرگم اینا را تعقیب میکنه. خب این همون حاطب ملکوتی است، او را که با این گوش فیزیکی نشنید، وگرنه خیلی ها بودن باید میشنیدن دیگه. گاهی آدم خواب میبینن، گاهی در بیداری حالت منامیه داره. غالب حالات سیر شده اون حالت منامیه بود. در بین راه این بود، عصر تاسوعا اون بود، صبح عاشورا این بود. اینکه فرمود من خواب دیدم، ظاهرا حال منامیه است، یعنی بیدار است و میبینه به خواب. این همون ربط مستقیم با ملکوت این عالم. زینب کبرا در اون شب که در خزیمیه بیتوته کردن، این حرف را از اون حاطب میشنوه. یعنی برادر اگر فرض ملکوت خبر میدی، ما هم بی خبر نیستیم. وقتی این جریان را به ابی عبدالله سلام الله علیه ما گزارش داد، به خارش رمود المقضیو کائنون قاه، قضای الهی قاهد آمد. این چنینه. وقت اون فاطمه معلمه همه این هم، او که اهل ملکوت است، ملکوتیان را تربیت میکنند. و وجود مبارک امیرالمومنین عرض کرد همه جمع شدن تا فاطمه را بکوبند. سخن از فدک نیست، بلکه بود ما اصلا او به فدک به غیر فدک. اون وقت هم که این اموال در اختیار ما بود که دیگران در کنار سفره ما بودند، مگر وضع ما اون وقت با الان فرق کرده؟ اون وقت هم همین نان جو بود، الان هم همین نان جو. اون وقت هم همون پوستخ بود، الان هم همین پوستخ. این برای اینکه بیگانگان از او استفاده نکنن، محرومان از او ترفیع بندن، ما رو دفاع بکرد. بنابراین این سخط که نشانه سخاوتمند بودن است، و این دو بخش نهج البلاغه به معنای اون سخاوت محمود و ممدوح نیست. ای عبدالله سلام الله علیه که به تدریج دارد حرکت میکند میآید، گاهی میفرماید آب فراوانی تهیه کنید، بیش از مقداری که خودشون نیاز داشتن آب فراوان تهیه کردن. پردا که هنگ هر فرا رسید، دیدن وجود مبارک ابی عبدالله به خیلی از اونها آب تعرف کرده. یه سربازی جز اردوی هر بود و دیر رسیده و خسته بود. وجود مبارک ابی عبدالله اشاره کرد با دست که مشک آب روی اون شتر آب کشد. این سرباز توان اینکه اون شطور را اراخه کند، بخواباند، از مشکش استفاده کند، مقدورش نبود. خوی ابی عبدالله سلام الله علیه آمد شطور را خوابون، از مشکش استفاده کرد که آب گرفت، به سرباز آب داد، به اسب او آب داد، تمون طلا آزادی به اردوی ما میایی یا به اردوی هو. این سرباز همه این محبت ها و لطف را از ابی عبدالله دید، اما به طرف اردوی هو رفت. و همین ها در روز عاشورا سخنان حضرت را شنید. وجود مبارک ابی عبدالله برای این که لیهلک من هلکن بینه و یحیا من حیا بینه، در روز عاشورا بدون اعلان جنگ چون شمشیر رو گرفت مثل عصا به شمشیر تکیه کرد، فهمیدن حالت جنگ نیست. واقعا متکئون علی سیفه، فهمیدن حالت جنگ نیست. تک تک متا خیر خود را بازگو کرد. همه چی با اینجا جمع شدید منو میشنسید یا نمیشنسید؟ میشنسید امروز روی کره زمین پسر پیغمبر در از من نیست؟ گفتم بعد این چیه نیست که پسر پیغمبر دو نفر باشد، امروز فقط من از قدم بر فرمود میدارید من پسر علی مرتضایم؟ از قدم بر فرمود میدارید من پسر فاطمی زهرایم؟ از قدم بر فرمود میدانید عموی ما حمزه سید الشهدا؟ گفتم بعد یکی پس از دیگری به خاطر خاندان شده کن وحید از دودمان ماست، خاندان ما خاندان نبوت و امامت بود میشرسی؟ خب پس من رها کنی، حالا اگه من یاری نمی کنی من رها کنی. به نت هسته هندون دنی چرا جمع شده بخواید من رو بکشی؟ اخو منطقتون چیه؟ فرمود اسمع و قولی و دع و قتلی، یه قضیه گوش بدید و کشتر من شتاب نکنی. میشنسید من یا نمیشنسید؟ گفتن کاملا بله میشنسید. اونگاه خبه پس من رو رها کنید بزرگ ما، من با کفار بجنگم لاغل با شما نجنگم، من به طرف هم طرف دیگن به اون سمت ها برم به اونا بجنگم. گفتن نه حتی تزوغ الموت آتشا، الان در بند مایی تا تو را با لب تشنه شهید نکنیم رها نمید. چجور میشود انسان به اینجا میرسه؟ غالب اینها از همین مردم کوفه بودن، اینا که از شام نیامدن، اینا ما رو کوفه و روستاهای اطراف کوفه بودن که در ظرف چند روز جمع شد. وگرنه یک سرباز بخواد از شام حرکت کند بیاید ماها طول بکشد. همه اینها از همینجا جمع شد. گفتن لا حتی تزوغ الماء افشا، اونگاه وجود بارک ابی عبدالله فرمود اون غذاهای حرامی را که شما خوردی باعث می شود که حرف در شما اثر نکند و قلب های شما قسی باشد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. امشب محفل ما به مقدم نماینده بزرگوار ولی فقیه در استان مازندران مزین شده است که مقدمشون را گرامی می دارید و از ذات ارتسی الله مسئلت میکنیم. همه علماء ربانی در نشر معارف الهی همچنان معید و موفق و مزفر و منصور باشد. اگر افاظه میفرمید نسألو که اللهم بولد بوک بسم که العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بالنبي وآله وعجل في فرجه.